أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین و لا سیما بقیت الله المنتظر و الامام الثانی عشر سیدنا و مولانا و امامنا و هادینا القائم و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.
بحث ما در سوره تکاثر بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. من یه بار به طور اختصار ترجمه سوره رو عرض میکنم و سپس به تفسیر آیاتی که مونده میپردازم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام خداوندی که نسبت به همه عالم مهر داره و نسبت به بعضی ها مهر خصوصی داره. نسبت به همه عالم مهر داره ترجمه کدوم کلمه است؟ الرحمن. نسبت به بعضی ها مهر خصوصی داره ترجمه الرحیم. به نام خداوندی که مهر عمومی و مهر خصوصی دارد. الهاکم التکاثر، زیاد کردن مال و افتخار به زیاد کردن مال شما رو به خودتون مشغول کرده. الهاکم التکاثر مشغول کرده شما رو از کارهای مهمتر. حتی زرتم المقابر، تا اونجایی به هم دیگه افتخار میکنید و فخر میفروشید که میرید تو قبرستونا، مقبره ها و میگید این بابای من بوده، این پدر بزرگ من بوده، این چنین بوده، این چنان بوده. یه پرانتز رو برای جوونا باز میکنم، هم دختر هم پسر. دیدی تو خیابون بعضی ها، همین امشب هم من دم داشتم میومدم، موتور سواره، یهو یه جایی خیلی شلوغ، جمعیت زیاده، این چرخ جلو رو بلند میکنه یه چرخی میره. چرا این کارو میکنه؟ میدونی اونی که روی چرخ موتور را میره جاهای شلوغ که اگر یه ذره لیز بخوره از اون ور بیفته از اون ور بیفته مغزش متلاشی میشه، ولی این کارو میکنه. میدونی چی میگه؟ این زبان حال اون ضمیر ناخودآگاهشه، یعنی اونجا نامه‌ای که تو اون فایل پایین پایین هست اینو میخواد بگه. اون فایل پایین پایین میخواد بگه آقایون مردم، مغازه دارا، راننده هایی که داریم میرین، ماشینا، مسافرا، من پیش پدرم و مادرم و فامیلم و خونم و دبیرستانم و دانشگاهم و محل کسبم هنر ندارم. هنرم اینه. به من نگاه کن. به اونم نگاه کن. اینو ببین. عجب دیوونه ایه. چون عجب که میگه قیمتش زیاد میشه دیگه. باید بذارنش نمایشگاه. عجب. نمایشگاه تاریخ طبیعی. عجب دیوونه ایه. اینه حرفش. اینه. یا کسی که، حالا من که ترکی معلوم نیست بلد باشم، در ترکی یه مثلی هست خیلی جالبه، چون الحمدلله چهره های نورانی دوستان ترک ما اینجا زیاده میگن. فلانچسه دیدله چی آدون نمنده دیدی دایم آت ده. قاطر از دو نسله، مادرش درازگوشه، مادرش به اصطلاح اسب پدرش درازگوشه. بهش میگم که اسمت چیه؟ میگه داییم اسبه. این که میگه این سربول مثلا خیلی جالبه، یعنی مثل بقیه تفکرات ما ترکا عمیقه. میگه داییم اسبه یعنی چی؟ خودت چی هستی؟ به شما جوانها به مناسبت تکاثر، این نکته خیلی عمیق روانشناسانه است، یه کاری کن که بگی خودم چی هستم. خیلی مهمه. همتون، هممون. اجازه بدید که حالا که این پرانتز رو باز کردم برای شما جوانا، یک کمی هم تخصصی تر یه جمله دیگه هم تخصصی تر بزنم. من خودم مخالف با این که جوان تزیین بکنه در حد معتدل نیستم. حتی گاهی جوانا رفقای نزدیکی که دارم یه مدت لباس شعوز نمی کنم، چه خبرت آقا؟ این چه وضعشه؟ برای بعضی از جوانها من برای اولین بار شونه خریدم. این خیلی مسئله است. یا همیشه با دستش سرشو شونه میکرد. ولی در حد اعتدال. یه کاری نکن که افتخارت رنگ کاپشنت باشه. افتخارت کفشات باشه. افتخارت موی سرت باشه. موی سرت تو درست کنه؟ آدم نباید مشار بلبنان باشه. یعنی شما که مثلا میرین دانشگاه یا تو بازار یا تو جوامع امروزی سرتون باطیق از ته بتراشیم و تو بو اله یه خط ریش نجفی اینجوری قیتونی هم بذاریم برین، نه اصلا این شاید بعضی وقتا به حرام میکشه، حرامه. آدم نباید لباس شهرت، قیافه شهرت پیدا کنه. اینو میگن لباس شهرت در فقه. باید آدم عادی باشه، نرمال باشه، اما عادی باشه. یه کاری نکن که قیافت غیر عادی باشه. افتخارت به قیافت باشه، به لباست باشه، افتخارت به کیفت باشه. 50 کاپشنت زیپ داشته باشه، کفشت یه جوری باشه که تک باشه. از همه جهات میگم، بدی یا خوبی، موی سرت، به دختران میگم که بالا هستن. یه کاری کن که نگی دایم فلانیه، عموم فلانیه، پدر بزرگم اینجوری بوده، مادر بزرگم اینجوریه، یکی از فامیلامون خونش کجاست. اینو یه دفعه تو جلسه گفتم، یه دفعه رفته بودم یه عقدی بخونم، از دختر خانم پرسیدم که خونتون کجاست. بلافاصله مادرش پرید گفت قراره بریم میرداماد. گفتم خب حالا الان بالاخره با لاتاریال فهمیدم پیروزی میشینم. مگه پیروزی نشستم بده؟ بعد از یه سال و نیم رفتم در گوش بچه‌شون از اون اقامه بخونم و در گوش پدر مادرش یاسین پرسیدم خونتون کجاست. گفت قراره بریم میرداماد. این افتخار نیست. محل، لباس. یه کاری کن که خودت هنر داشته باشی. موی سر، اینکه کمربند قهوه‌ای از کجا بگیرم، عینکی چجوری بزنم، روزگار خانوادمو سیاه کنم که مجلس عقد فلان بگیرم، مجلس عروسی فلان بگیرم. اینا شخصیت نیست. میخوام آینه چراغ بخرم. تیم چه حاجب الدوله؟ نه تیم چه اونجا خیلی کلاسش پایین. حتما در کجا، حالا اسمشو نمیبرم که شما نگین کمسیون گرفتی، حتما باید آینه شمدون از کجا بگیریم. اینا شخصیت نمیاره. الهاکم التکاثر. تیم چه؟ نه بازار. تخت و کمد چاره هستن آباد؟ نه با چاره هستن آباد. کدوم خیابون کجا؟ اینا افتخار نیست. افتخار اینه که انسان سرمایه‌ای درست کنه که از خودش جدا نشه. گفتن در قدیم این ضرب المثل ظاهراً از ضرب المثل‌های سعدی است. یک پادشاه با یک دانشمند در حمام بودن. گفت تو کی هستی؟ گفت من پادشاهم. گفت پادشاه نیستی. من پادشاهم. گفت پادشاه نیستی. کو؟ تاج و تختت کو؟ حراست، نگهبانانت، پاسبانانت، نمیدونم دورقابچینات کو؟ پادشاه نیستی. گفت تو کی هستی؟ گفت من عالمم. گفت علمت کو؟ گفت همرامه، هرچی میپرسی صحبت میکنم. این خیلی مهمه. زمان ما، یعنی یه کاری کن که هر کجا که رفتی خودت باشی و هنر خودت. اون وقت هنر دو چیزه: دانش سالم، تقوای به درد بخور. هر کجا که هستی نوری تشعشع میکنی، میدرخشی. خدا سلامت بداره، یه دوستادی داشتیم موقعی که من مثلا 14 سالم بود، طلبه بودیم در تهران، هنوز قم نرفته بودیم. میگفت طلبه شما خوب درس بخونین، تقوارم رعایت کنین، اگه اینجوری باشین هر کجا باشید وجودتون نافه. کله کوه، ته دره، یه جایی که اصلا شما رو نمیشناسن، یه جایی که اصلا زبان شما رو نمیدونن، یه جایی که اصلا ما خیلی داشتیم دانشمندانی به دلایلی در حکومت‌های مختلف تبعید شدن توی شهری، رفته توی شهر زندگی میکنه، زندگیش شده تربیت. افتخار آفرین باشین تو هر رشته که خود کامپیوتر دوست داری، فیزیک دوست داری، طب دوست داری، کاسبی یه کاسب قابل شو، تاجری یه تاجر قابل بشو، هنرمندی، قالب سازی، نمیدونم طراحی، تکنسیان هستی، هر چی هستی یه کاری کن افتخار مال خودت باشه نه مال دیگران. پرانتز بسته. اینه به مناسبت التکاثر گفتم. الهاکم التکاثر، تکاثر و افتخار به زیاد کردن مال شما رو به خودش از کارهای مهمتر مشغول کرده. لذا بچه منم دوست دارم بیرون که میام زیبا باشم، اما آدم باید تمایلات نفسانی خودش رو کنترل کنه. یه مقدار که کنترل کنه عادت میکنه، در حد نرمال. من معمولا به دوستانم، به دوستان جوان که دور و برم نزدیک هستم، میگم یه کتی بپوش که فردا از مد نیفته، بتونی یه مدتی بپوش. یه کفشی بپوش که فردا عوض نشه. آدم جوری زندگی، همه چیز همینطوره، آدم جوری زندگی کنه که معتدل باشه. الهاکم التکاثر شما را به خودش مشغول داشته از کارهای مهمتر که عبادت باشه افتخار و مباهات بر زیاد کردن مال و افتخار. حتی زرتم المقابر، رفتی سر قبر را، میگیم پدر بزرگ من، دایی من، این کیه من، این یه من. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر شما رو به خودش مشغول کرده تا مردید. زرتم المقابر یعنی زیارت کردید، دیدار کردید با مقبره ها، یعنی مردید. اینم معنای دومش. تا همینجا گفته بودیم کلا سوف تعلمون. کلا اینجا سه بار عجیب تکرار شده، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترون عین الیقین. اونایی که عربی بلد هستن اینجا چند تا واژه تأکید آمده، من فقط میشمرم چون حالا دیگه خیلی باز نمی کنم که به درد شما نکنه نخوره. لترون لام تأکید، ثم لترون لام تأکید، ثم لتسألون لام تأکید، سه تا. ترون نون تأکید ثقیله، چهار تا، که هر نون تأکید ثقیله دو بار تأکیده میشه پنج تا. ثم لترون دوباره نون تاکید ثقیل میشه 7 تا. ثم لتسالون دوباره نون تاکید ثقیل میشه 9 تا. توی سه تا آیه 9 تا تاکید داره، اصرار داره، تاکید داره. و ما میدونیم فصاحت و بلاغت قرآن چیزی است که یه جوری حرف میزنه که مردم خسته نشن و مردم در جملات کوتاه خیلی مطالب زیاد بگیرن. وقت سه تا هم کلا داره، کلا یعنی اینجوری نیست، خیلی فکرت اشتباس، الان جلوی اشتباهتو بگیر، بعد دیگه دیر میشه ها، الان حرف بزرگترتو گوش کن، بعد دیگه قابل جبران نیستا. یه محصلی اخیراً یه مسائل، الان نمیبینمش، معمولا میاد اینجا، یه مسائل به اصطلاح تشتت فکری براش پیش اومده بود. گفتم آقا جون تو یک سال حرف یه نفر رو گوش کن، هر کیو دلت میخواد یه سال حرف گوش کن. چه مشکله؟ باید حرف گوش کنی، حرف گوش کن، راه تو پیدا کن، بعد اون وقت دیگه خودت راه میافتی. نمیشه که آدم هی این در بزنه، اون در بزنه، امروز فکر ترک تحصیل کنه، فردا فکر عوض کردن مدرسه بیفته، امروز این جلسه بره، فردا اون جلسه بره، امروز با این آشنا بشه، فردا با اون آشنا بشه، امروز این کارخونه کار کنه، فردا اون کارخونه کار کنه. میگه نمیشه. استقامت. این تأکیدی که در اینجا هست کلا، یعنی اینجوری نیست که فکر میکنی، فکرتو اصلاح کن. اون وقت میفرماد که کلا سوف تعلمون، اینجوری نیست که شما فکر میکنید، به زودی خواهید دانست، علم خواهید داشت. خب حالا اینایی که عرض میکنم اصطلاح صریح قرآن نیست، ولی تعبیراتی است که شده، دانشمندان تعبیر کردن. ما یه علم داریم، یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین داریم. علم داریم، علم الیقین داریم، حق الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم. ترتیبش اینجوری. علم یعنی یه چیزی رو میدونم، علم الیقین یعنی 100% میدونم، مولا درزش نمیره، قابل تغییر نیست. عین الیقین یعنی میبینم نمیدونم. حق الیقین یعنی در جریان هستم. حالا من مثال میزنم، میگن که یه جایی دود بلند شده، آتیش گرفته، اینو میگن علم. 50 نفر میان میگن فلان جا آتیش گرفته، این میشه علم الیقین. پا میشم میرم رو پشت بون دودو میبینم، میشه عین الیقین، با چشمم میبینم. اگر خودم تو آتش افتاده باشم و آتش دستم رو سوزونده باشه، میگن حق الیقین. اینا به اصطلاح معنای همین کلماته. حالا آیه رو شما دقت کنید، شما را افتخار و مباهات به زیاد کردن مال و فامیل و این پدر منه، اون نمیدونم کیه منه، بله من حالا چی کار کردم، فلان ماشین رو قلنومه کردم، فلان خونه رو قلنومه کردم، قرار اونجا دفتر بزنم، شرکت بزنم، فلان جا من یه شرکت میزنم، اعتبارش هم گرفتم، گرین کارت دارم، کجا میخوام برم، چی کار میخوام بکنم، اونجا هم آشنا دارم، اعتبار بانکی هم برای خودم دارم، چی کار کردم. اینها نه، اینجوری نیست که افتخار میکنی. کلا سوف تعلمون، به زودی یه چیزایی رو خواهی فهمی. ثم کلا سوف تعلمون، حتما یه چیزایی رو به زودی خواهی فهمید، خواهی فهمید، خواهی دید. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر علم الیقین داشته باشی که شک دیگه نداشته باشی، لترون الجحیم، جحیم رو میبینی، در دنیا میبینی، آتش رو در دنیا میبینی، حتما هم میبینی. خب اگه ببینی چی میشه؟ میشه عین الیقین دیگه. ثم لترونها عین الیقین، اگر این یقین رو داشته باشی و پیش بری، عین الیقین هم بهش میرسی. یه مرحله، یه ایستگاهی، استیشن دیگه هست که در اونجا به عین الیقین حقایق رو میبینی. اونجا که این حقایق رو ببینی، ثم لتسالن یومئذین عن النعیم، اونجا از یه چیز از تو سوال میکنن، از نعمتات از سوال میکنن، از نعمت. حالا تفسیر نعمت چیه؟ مفصل بحث داریم دربارش. این ترجمه آیه. هفته پیش دو تا آیه رو خدمتتون توضیحاتش رو عرض کردم که از کلا سوف تعلمون موند. سوف تعلمون یعنی به زودی خواهید دانست که تکاثر، افتخار به این چیزا به درد نمیخوره. اینا برای آدم نمره نمیشه، اینا برای آدم شخصیت نمیشه، اینا برای آدم گذرنامه نمیشه از گذشتن در مرز کنکور یا مثلا دانشگاه یا تجارت یا کسب خوب، اینا گذرنامه نیست. ثم کلا سوف تعلمون، به زودی خواهید دانست در عالم دیگر. حالا ما دو جا یه چیزایی رو، یه حقایقی رو میفهمیم، یه جا حقایقی رو میتونیم اینجا بفهمیم. قبل از این که به عین الیقین بریم و توی جریان قرار بگیریم و حق الیقین ببینیم، خودمون ببینیم. مثلا یه کسی که اینجا نشسته اینقدر تحقیق میکنه، میخواد بره تو دبی تجارت کنه، اینقدر تحقیق میکنه، کاتالوگا رو میبینه، روزنامه ها رو میخونه، اطلاعات کافی به دست میاره، چند نفر که اونجا شرکت دارن باشون تماس میگیره، به ایرانی هایی که اونجا هستن باشون ارتباط برقرار میکنه، یه اطلاعات رو راجع به بازار دبی که اونجا الان چی به فروش میره، چی خرید میشه، دلار چقدر میصرفه نمیصرفه، از کجا جنس وارد بکنیم، اونجا آیا مثلا جای آزاد بندر آزاد بندر آزاد نیست، اطلاعاتی کسب میکنه. این مال اینجاست. اینجا که هست یه اطلاعاتی کسب میکنه، گاهی خیلی دقیق، یعنی وقتی باش صحبت میکنه علمی صحبت میکنه. شما جوان ها سعی کنید علمی باشید در هر چیزی، در هر جایی که وارد میشید علمی. بعد به شما میگه که الان بازار اینجوریه، درهم به این مبلغه، با دلار اینجوریه، با پوند اینجوریه، با مارک اینجوریه، با ریال ایرانی اینجوریه، با ریال سعودی اینجوریه، این جنس در بازار دبی مشتری نداره، این مشتری داره، اینو میشه ترخیص کرد آورد تهران، اینو میشه برد نمیدونم اینجا کشور جدیدی که شمال اینجا پیاده شده اونجا مد شده همه میرن، اینجا کجاست باکو، این اونجا مشتری داره، اینو میتونیم بفرستیم جای دیگه. اطلاعات دقیقه. اینی که میفرماید که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی دیدن دبی از ایران، دیدن بازار باکو از ایران، لذا لو آورده محاله. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر شما علم الیقین داشته باشید با یقین جحیم رو میبینید. اما نمیذارید که علم الیقین داشته باشید. چرا نمیبینیم؟ برای اینکه دیدن با چشم که نیست جحیم رو میخوایم از اینجا ببینیم. یه جوان البته دیده، الان براتون تعریف میکنم داستانش، و داستانش جالب. اگه میخوایم ببینین اونجا رو به آسونی که نیست، باید اطلاعات کامل داشته باشین. مثلا یکی از اطلاعاتی که امروز خیلی مد شده اینه که شما اینجا یه دستگاه کامپیوتر دارین، دوستتون هم در لندن دستگاه کامپیوتر داره، شماره های همدیگر رو دارین، کامپیوتر به فاکس وصله، اطلاعات کامپیوترتون با همدیگه رله میشه، تمام اطلاعات رو میگیرین. اطلاعات دقیقه، گویا که میبینی الان اونجا چه خبره. وقتی وارد فرودگاه لندن شدی، رفتی تو بازار وارد شدی، زبانم بلدی، تمام رموز و اشاراتم بلد هستی، راهنمام داری، وارد میشی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این در صورتی است که ارتباط شما با لندن، با بازار دبی، با بازار باکو مستقیم، منطقی، اطلاعات صحیح و علمی باشه. چجوری ما میتونیم با عالم بعد ارتباط برقرار کنیم؟ چجوری؟ خب برای اینکه ارتباط برقرار کنیم باید ببینیم که مانع از ارتباط چیست. ما چرا الان نمیتونیم فرودگاه تبریز رو مثلا ببینیم؟ دوری راه، تراکم و تکاسف هوا، کوههای مثلا قفلان کوه که بین ما و اونها فاصله شده، دره علموت که نمیدونم کجا هست مثلا بین ما و اونجا، اینا فاصله شده نمیذاره ما تبریز رو ببینیم. اما اگر ما این موانع را برداریم چطور؟ اگر ما موانع را برداریم میتونیم اونجا رو ببینیم. اما کسانی که مرد این هستن که این موانع رو بردارن زیاد نیستن، لذا با لو میاره. لو معمولا در قرآن برای امور محال میاد، امور محال رو با لو میگه، میگه اگه پر داشتم میپریدم، اینو با لو میگه. ولی میگه که اگر پول داشتم میرفتم عمره، اینو با ان میگه. در عرب با لو کلماتی رو میگن، چیزایی رو، جملاتی رو میگن که حالت محال داشته باشه. اگر میخواد بگه اگه پر داشتم میپریدم، خدایا کاش که من پر داشتم، اگه پر داشتم الان میرفتم زیر ناودان طلا مینشستم و اونجا مثلا دعا میکردم، این رو با لو میگه. ولی میگه اگر پول داشتم 27 رجب رو، اگه مانع نداشتم 27 رجب رو میرفتم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، محال نیست. با ان میگه، اینجا با لو میگه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر شما علم الیقین رو از اینجا ببینید، داشته باشید، جحیم رو میبینید. ولی برای هر کسی ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه مانع زیاده، حجاب زیاده. چی حجاب میشه که ما نتونیم از اینجا جهیم رو ببینیم؟ مثل اینکه یه تاجر قبل از وارد شدن در فرودگاه بین المللی دبی، بازار دبی دستشه، بازار شارجه دستشه، بازار عین العین دستشه، چی مانع میشه که ما نتونیم؟ حجابها. بهش کجاست؟ فاصله ما تا بهشت و یا جهیم که جهنمه فاصله مکانی نیست، اینو میدونستی؟ فاصله زمانی هم نیست. اگه فاصله مکانی باشه آدم سوار هواپیمای نمیدونم جت جنب و جت میشه، بوینگ 747 میره، سوار هواپیمای مافوق صوت میشه و میره، فاصله مکانی. اگه فاصله زمانی میشه میگیم که 10 سال دیگه بهش میرسیم، خب زمان رو در مینورده و میره. فاصله زمانی نیست، فاصله مکانی نیست، فاصله دنیاییه، فاصله نشئه‌ایه، فاصله کیفیتی است. یعنی اگر ما کیفیت رو عوض کنیم میبینیم. اوائل بحثم چون هست یا اواسط بحثم هست، هنوز شما رو خسته نکردم، اجازه بدید یک کمی اینجا رو بشکافم. الان شما میتونید بگید آقا بهشت و جهنم کجاست؟ نه، کجایی نداره. آقا عالم قبر و عالم برزخ کجاست؟ کجایی نداره، همینجاست. هر کس در هر کجا هست، بهشتش، جهنمش و برزخش همونجا میتونه باشه، چون جای به خصوصی نیست. من باید عوض کنم، یعنی اگر من رو منبر خدا اراده کنه قبض روح کنه در این شب جمعه آخر رجب، همینجا منتقل میشم به عالم برزخ. اگر یک کسی در خانه کعبه این سعادت رو داشته باشه، همونجا. اگر یک کسی وسط جنگل‌های افریقا داشته باشه، همونجا منتقل میشه عالم برزخ. پس عالم برزخ کجاست؟ کجایی نداره، محیط به این عالمه. هر کجا من نشأه عوض کنم منتقل میشم. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما علم الیقین داشته باشید جهیم رو میبینید. علم الیقین چجوری داشته باشیم؟ شک و تردید از بین بره. خب حالا من اینجوری تعبیر میکنم، البته این تعبیری که میکنم خیلی دور از روایات و آیات قرآن، مخصوصا توضیحات روایات نیست. شما یک گوهر گرانبهایی دارید که این گوهر گرانبهای شما درخشنده است و صافه، به نام دل. گوهر دل دارید، این دل شما گوهر گرانبهای وجود شماست. خداوند در وجود انسان و در عالم موجودی را بالاتر از این دل نیافریده. این دل را در روایات بهش میگن عقل، یا نفس میگن، یا روح میگن، تعبیرات مختلف از جهات مختلفه. این دل خدا در ما آفریده، این دل رو که خدا آفریده از اول، این آینه های 10 میل، 10 میل جیوه اصل درجه 1. شما آینه رو که نگاه میکنیم به اندازه دیوار، به اندازه 1 سانتی متر مربع موج نداره. صاف دل انسان اینجوری، خدا دل اینجوری آفریده، صاف پاک. این دل خدا نماس، خدا رو نشون میده. خود قرآن گفته، قرآن هم میفرماید که وفی انفسکم افلا تبصرون، در جای دیگه. اینجا چرا ما جهیم رو نمیبینیم؟ برای اینکه بین ما و جهیم، بین ما و جنت پرده هاست. اون پرده ها چیه؟ زنگارهای دل. اون پرده ها چیه؟ نقطه های سیاه قلب. اون پرده ها چیه؟ عقوق والدین. اون پرده ها چیه؟ نمازهای از دست رفته. اون پرده ها چیه؟ نگاه های مسموم. اون پرده ها چیه؟ کسب های همراه با ربا. اون پرده ها چیه؟ زبان آلوده به دروغ. و همچنین خیلی هم هست. روایت داره که شما یه گناه که میکنید، یه نقطه سیاه تو قلبتون بزرگ میشه، وقتی توبه کنید پاک میشه. ولی پاک شده غیر از اون اولی است که گناه نشده. به شما بچه ها میگم نگو برم ببینم چه خبره برمیگردم آقا جون، نگو برم ببینم چه خبره برمیگردم. بری دیگه معلوم نیست برگردی. اگرم برگردی و توبه کنی، این نقطه رو که پاک کردی آینه پاک شده است. پاک شده غیر از اون نیست که فابریکشو باز کردی تازه از زرورق. هر نقطه‌ای که هست وقتی آدم توبه میکنه پاک میشه. توبه که نکنه نقطه بزرگتر میشه، یه گناه دیگه میاد روش نمیبینه. وقتی ندید شک میکنه. آقا از کجا میگه این حرفو؟ یه مسئله تجربی بگم. من سعی میکنم مسائل معنوی و روحانی و عقلی رو برای شما برادران و خواهرانی که بالا هستن، جوانتر هستن، تجربی کنم. یادت عاشورا رو؟ پارسال عاشورا مثلا تو بازار میستادی، یه دسته سینه زنی، زنجیر زنی، نوح خانی داشت رد میشد، تو خیلی منقلب شدی، خیلی به امام حسین علیه السلام توجه کردی، احساس میکردی سبک شدی، بارای رودوش تو گذاشتی زمین. اینو میگم، این حالتو میگم. یادت اون موقع تصمیم گرفتی اون دوستم و اون رفیقم و اون مهمونی رو، اون کلاس رو، اون جا رو همه رو بذارم کنار؟ یادت آقا پسر، یادت دختر خانم، یادت آقا، یادت خانم، یادت رفتی توی هجر اسماعیل خیلی منقلب شدی، با خودت تصمیم گرفتی این دفعه برگشتم بازار دیگه دروغ نمیگم؟ اون حالتو من میگم. یادت تصمیم گرفتی دیگه نمازاتو اول وقت بخونی؟ یادت دیگه دروغ نگی؟ با خودت تصمیم گرفتی دروغ نگی؟ یادت یه حالی پیدا کردی تو 21 ماه رمضان که قرآن سرت بود خیلی منقلب شدی؟ همونجا گفته خدایا دیگه ارتباطم با مجالس مذهبی کم نکنم، قطع نکنم. یادته؟ اون حالو میگم. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اونجا هست که آدم واقعا جحیم رو میبینه، به علم الیقین میبینه. یعنی اونجا آدم یقین داره. یکی از خاص بچه ها، اینو به شما میگم به عنوان برادران کوچکتر خودم و خواهران کوچکتر خودم، هر چه عبادت کیفیتش بهتر باشه یقین شما بیشتره. اینو بدون امتحان کن، کاری نداره. آقا جون تست کن. امروز دنیای امتحانه، دنیای تسته، دنیای کاتالوگه. بابا تست کن یه هفته، یه ماه. من پیشنهاد میکنم 40 روز تست کن، امتحان کن، تست کن، ببین یه مقداری که خودت مراقبت داری یقینت بیشتر نمیشه. وقت این مسئله رو روایت داریم، چون روایات و آیات درست بر طبق تار و پود فطری ما آمده. روایات ندای درونی عقل و فطرت ماست. روایات ترجمان وجود ملکوتی ماست. روایات ترجمه شده و گسترده اجمالهای جان ماست. روایت هم اینو میگن، میگه آقا جون اگه امام حسین رو زیارت کنی یقینت بیشتر میشه، اگر برای امام حسین گریه کنی اطمینانت در عقایدت بیشتر میشه، اگر نماز اول وقت بخونی به بهشت یقین پیدا میکنی. کلا لو تعلمون علم الیقین. اینجوری نیست. اگر علم الیقین داشته باشی لترون الجحیم. امام صادق علیه السلام در تفسیر صافی جلد 5 صفحه 369 از محاسن محمد ابن خالد برقی 11 قرن قبل از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، این آیه رو میخونه. لو تعلمون علم الیقین قال المعاینه. میبینی اگر علم الیقین داشته باشی میبینی بهشت را و میبینی جهنم. برای همه شما پیش اومده بدون شک، منتها آدم بعضی هستن بیشتر لحظات بیشتری پیش اومده، بعضی وقتا لحظات کمتر. البته ما انشاءالله که نداریم، یا اگر لحظات لغزش بوده کم بوده. جوان تو که با مبانی مذهب آشنا هستی، یادت اونجا لغزش پیدا کردی؟ هرچی قرآن میخوندن نمیفهمیدی، هرچی آیات قرآن میگفتن به دست نمیآوردی،
یادته، یادته هرچی روز دفعه های پیش وقتی روزه میخوندن جمله دوم منقلبت میکرد، ولی این دفعه هرچی از امام حسین روز عاشورا روزه میخونه همجور نگاه میکنه چشمت خوش شده. میدونه مال چیه؟ مال اون دوست است که دیروز باش رفتی کجا، مال اون فیلم است که پریروز بعد از شام تو خونه دوستت دیدی، مال اون مسافرت شمال است که تو تابستون پس پریروز دو ماه پیش با دوستانت رفتی، مال اون بازی هایی است که تو جمع دوستان داشتی و هاکذا. وقتی اینجوری میشه آدم احساس میکنه فکر بسته است. وقت ببینید چقدر قرآن دقیق حرف زده، لهم آذانون گوش دارن لا یسمعون بها، نمیشنوه. عجیبه ها، گوش داره ولی نمیشنوه. و لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم داره نمیبینه. مگه میشه آدم چشم داشته باشه نبینه؟ آره چشم داره نمیبینه. از همه مهمتر و لهم قلوبون لا یفقهون بها، دل دارن اما نمیفهمه. اولائک کالانعام بل هم اضل سبیلا، مثل چارپایان هستن، حیف چارپا. اینا گم شده تر و گمراه تر از چارپایان هستن. چرا موعظه در ما اثر نمی کنه؟ چرا؟ برای اینکه دلهامون پرده داره. لو تعلمون علم الیقین، اگه علم الیقین داشته باشید لترون الجحیم، آتش جهنمو میبینیم، به معاینه میبینی، لترون حتماً 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 میبینی. چرا با لو گفته؟ چون کم هستن افرادی که این چرک ها را، این رین ها را، این آلودگی ها را بشورن. مراقبت دائمی میخواد. آقا جون تو خانواده همه هستین، حال الحمدلله شما جوانا کار که نمی کنین تو خونه، باید چای حاضر باشه، غذا حاضر باشه، لباس اتو کرده حاضر باشه، کفش واکس داده حاضر باشه، یه ذره که دیر بشه چند قرتونی میتونم باقی هست و همه باید به خدمت باشن. برای شما پدر مادرم برای من چیکار کرده؟ همین هفته یه کسی اومد پدر مادرم برای من چیکار کرده؟ گفتم هیچی، ببخشید جناب سرگرد سروان، پدر مادرم برای من چیکار کرده؟ شما وقتی که اینجوری هستید خب محاله، ولی یه مقداری یه خورده تغییر فکر، تغییر کار بده، تغییر برنامه بده، وقت میتونی ببین. ما یه شخصی داریم که دیده، جوانی بوده، حالا یادم نیست 18 سالش 19 سالش 20 سالش، سنشو تو روایت نگفته، قوغا کردی این جوان در تاریخ اسلام. شاید مثلا در طول این 7-8-10 سالی که من منبر میرم 2-3 مورد 3-4 بار داستان اینو گفتم، اما الان یعنی تو ذهنم نبود که به اصطلاح بیارم این روایتشو بخونم. هم سنی ها نقل کردم، هم شیعه ها نقل کردم. مولوی هم به شعر آورده و در ضمن شعر گفته، خیلی مشهوره، منتها اونا یه اسم دیگه میگن، اما ما چون فقط روایت از طریق اهل البیت تو کتاب کافی کلینی یه بابی داریم به نام باب الیقین. اینجا رو ببین، حارثه ابن نعمان انصاری، نعمان ابن حارثه انصاری، اونا گفتن زید، یه همچین دو تا روایت داره. یه جوانی بود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اول سحر وارد مسجد شد، دیدی جوان نشسته. اینو چرا میگم؟ برای اینکه تو نگی که آقا زمان پیغمبر بوده اون، این مال پیر مرداست، الانم میشه، الان خیلی راحت تره. یعنی اون موقع اون جوان باید 20 تا چیز رو مراعات میکرده به اونجا میرسیده، تو 100 تا البته مشکله، اما تو اگر 25 تا رعایت کنی از اون جلوتری. تو الان اینجوری هستی، هم دخترمون هم پسرمون، یه چیزای اصلی رو رعایت کنی. پیغمبر وارد شدن، دیدن یه جوان نشسته تو مسجد چرت میزنه، رنگاش پریده، رنگش پریده. گفت کیفه اصبحت، کیفه اصبحت یعنی حالت چطور، این اصطلاحه، نه اینکه چجوری شب و به صبح آوردی، حالت چطوره، چطوری؟ گفت یا رسول الله اصبحت على یقین، این علم الیقین. گفت یا حالتی پیدا کردم یقین دارم. یعنی چی یقین داری؟ حالا دیگه میگم اینجاها خیلی موج زدن شعرا و ادبا، به خصوص مولوی قصیده مفصلی داره. گفت یقین داری؟ گفت بله، بارک الله، ادعای بزرگی کردی، بگو ببینم علامت یقینت چیه. گفت علامت یقینم اینه بهشت رو میبینم، اهلشم میبینم، بارک الله. گفت جهنم رو میبینم، اهلشم میبینم، دارم میبینم که گروه هایی که در جهنم هستن کیا هستن، دارم میبینم گروه هایی که در بهشت هستن کیانن، اینا رو دارم میبینم یا رسول الله. خب بگو ببینم. گفت 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 رسول، دو تا حدیث در عرض کردم در کافی کلینی نقل کرده، حضرت دید این یقین داره. این که گفتم کاپشن رنگارنگ افتخار نیست، عبای نمیدونم زیکو افتخار نیست، افتخاری نیست، اون سرمایه های لاینفد را که شما به دست بیارید دیگه نمیخوای از دست بدی. گفت یا رسول الله خیلی لذت میبرم از حالت روحی و معنوی خودم. خب برای رسول خدا دیگه ریا نداره، معلمشه، آدم گاهی باید حالاتشو برای معلمش بگه برای منزل بعد. خدا موفقت کنه، دعا کرد. گفت رسول خدا دیگه دلم نمیخواد بمونم تو دنیا، دلم میخواد برم اونجا، منزلو میبینه، مراحل بعدو میبینه، چنان در تب و تابه. گفت در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم، عاشق نمیشوی که ببینی چه میکشم. اینقدر عاشق شده گفت یا رسول الله تحمل موندن ندارم، دعا کنید من برم. پیغمبر دستاشو بلند کرد، خدایا این جوان در راه دین تو به شهادت برسد. شهادت، مقام شهدا، هم کلاس انبیا، صلحا. 7 روز، 8 روز، 10 روز بعد یه جنگ پیش آمد، شاید جز اولین نفراتی که اومد، یا رسول الله اسم منم بنویسی، میخوام برم. رفت و به مقام شهادت رسید. رضوان الله علیه، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر به علم الیقین برسی حتما جحیم رو میبینی. میگم که تو اگه 25 تا از این چیزایی که هست رعایت کنی به قیافه حارسه میرسی، یا به مقام حارسه میرسی، یا چون زمان خیلی مشکله، چون خیلی مشکله یه خورده دست و پا بزنی خلاص. یا خودم وعده داده، من کان لله کان الله له، کسی که برای خدا قدم برداره خدا دستشون میگیره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که در راه ما مجاهده کنن ما به راه خودمون دعوت میکنیم و میکشیم. تو یه خورده حرکت کن، یک کمی برو، یه قدم برو، نشون بدی که میخوای بری، کسی که دست تو بگیره هست، یه کسی مواظبت هست، یه کسی بالا سرت هست، اون مربی مربیان مراقبت هست، اون معلم معلمان تنهات نمیگذاره. بگی یا نگی، البته بگی شیرین تره، مرتب بگی آقا مواظب من باش. یه خورده حرکت کن میرسی، خوشبختانه فصل خوبی هستی. خیلی فصل خوب. میخوام بریم برای 17-18 روز دیگه به دیدار معلم معلمان، مربی مربیان. میخوام بریم برای عرض ارادت و نوکری سرور و مولا و آقامو 17-18 روز دیگه. تاب و تب شرکت در مجلس ولادتش در دل ما افتاده، میخوام بریم. فصل فصل خوبیه دختر و پسر، خواهر من و برادر من، خیلی فرصت خوبیه. بگو امام زمان من این آیه رو شنیدم، میخوام یقین داشته باشم. شروع کردم، چشم از امشب اول چشممو میبندم. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. ای امام زمان 17-18 روز دیگه میخوام بیام تو مجلس تو، بلکه خودتم ببینم. اما میگن چشم ناپاک تو رو نمیبینه. از همین امشب مولای من، سرور من، میگن چشمی که نامحرم دیده تو رو نمیتونه ببینه. از همین امشب میگن ماه بعد ماه توست و ماه محافل توست و ماه جشنهای توست. شنیدم نیمه شعبان که میشی جایزه میدی. مولای من با چشم آلوده چگونه به دیدارت بشتابم؟ مولای من با زبان ناپاک چگونه با تو نجوا کنم؟ دلم میخواست بودی قد و بالا تو تماشا میکردم. هم دلم را و هم دینم را یک جا می دادم که تو عین دین من و دل من هستی. مولای من شنیدم به جوانان لطف بیشتری داری، اما به جوانان با تقوا، من که با تقوا نیستم، اما امشب رو دلم میخواد با تقوا بشم. همشب جمعه است، همشب جمعه آخر رجبه، هم به استقبال بعثت جدت رسول خدا میرم، هم امروز روز عزای جدت موسی بن جعفر علیه السلام بود. مولای من اگر تو امشب مرا بپذیری، احسان و سروری و بزرگواری کردی. اگر منو در آستانه خودت راه ندی، به کجا برم؟ و هل یرجع العبد العابغ الا الی مولا. من بنده تو، من برده تو هستم، اما از آستانه تو فرار کردم. اگر منو به آستانه خودت راه ندی، ای مهربان مهربانان، ای فرزند نرجس خاتون، ای دریای مواج مهر و عشق، ای امام عصر، من جوان، من محب، من دوستدار تو به کجا برم؟ دلم میخواد تو رو ببینم اما با چشم پاک. دلم میخواد ببینم یه لحظه بشناسم، فقط بگم السلام علیک یا بقیت الله. چرا؟ اگه به من گفتن این مولا تو دیدی یا نه، خجالت نکشم. نه، من انقدر چشمم آلوده بود، انقدر زبانم آلوده بود که نتونستم مولای خودم رو ببینم.